مصارف کاربردی و شخصی میتونه داشته باشه. اما اون چیزی که برای ما جالب بود این بود که جدای از مباحث نشاندن پهپادهای خارجی و پهپادهای مهاجم، ما تونستیم پهپادها در اشلها و اندازه‌های مختلف با سطح فناوری مختلف در نیروهای نظامی خودمون تولید بکنیم، اون هم به صورت کاملا خودکفا، که یکی از اونها همین پهپادی بود که در این برنامه معرفی کردیم که میتونه خیلی کمک بکنه به قوای نظامی کشورمون. و امیدواریم که از این دست دستاوردها در آینده هم شاهد باشیم و ما بتونیم اینجا در شکوه حماسه بنشینیم و در مورد اونها صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا پشت فنایتون باشه تا جایی امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله این کلیده حضرت علی این بخواهی ها را
انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
ساعت 12:34 است و شما همراه هستید با رادیو جوان. در نوبت صبحگاهی با شما هستیم. امیدوارم که کانون خانوادگیتون گرم گرم باشه، حال دلتون خوب باشه و یه گفتمان کاملا دوستانه در خانه و خانواده شما حاکم و حاکم فرما باشه. دعوت میکنم برنامه یه دایره رو از رادیو جوان بشنوید.
دایره شروع شد. دایره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو جوان، سلام، خوش آمدید به دایره. من فاطمه عباسی هستم و امروز و این پنج شنبه در کنار شما در دایره‌ای قرار گرفتم به وسعت ایران. دایره‌ای که هر کدام از شما در این دایره محلی دارید برای حضور و بروز اظهارات و نظرها و عقایدتون درباره برنامه دایره. اگر شما زیر یک سقف مشترک با شریک زندگیتون دارید روزها و سالها رو سپری میکنید، اگر جوانی هستید و در آغاز تشکیل یک زندگی مشترک، اگر سالهاست که به شریک زندگیتون بله گفتید و در تمام فرازها و فرودها کنار هم بودین، به احترام عشق و زندگی از شما رسما دعوت میکنم که در دایره رادیو جوان قرار بگیرید. دایره ای برای بهزیستن و دایره ای برای بهبود روابط. در دایره رادیو جوان من به روال هر هفته قاعدتا تنها نیستم و یک بلد راه در کنار من خواهد بود. این هفته و این بار خانم دکتر میترا نیک آمال، استاد دانشگاه و روانشناس و مشاور خانواده، منو در این دایره در کنار شما همراهی میکنند. برای هر کدام از شما شنوندگان رادیو جوان در برنامه دایره یک صندلی در نظر گرفتیم. شما رو رسما به دایره امروز و این هفته دعوت میکنم. خوش آمدید به دایره رادیو جوان.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
در زندگی مشترک بعد از بله گفتن و قبول مسئولیت و همراهی یک راه مشترک، بایدها و نبایدهایی توی زندگی پیش میاد. گاهی بعضی از ما از ترفندهایی توی زندگی استفاده میکنیم و سعی میکنیم بهره ببریم که حالا باید دید از دید و نظر روانشناسان چقدر این ترفندها میتونه به بهبود طولانی مدت زندگی و روابط ما کمک کنه. آیا واقعا این ترفندها هنره یا اینکه نه، هرچه زودتر باید دست از این ترفندها، این نقشه ها، این راه ها بکشیم و سعی کنیم راه درستری رو برای برقراری ارتباط با شریک زندگیمون انتخاب بکنیم. شما چقدر دوست دارین همسر و طرف مقابلتون رو تحت کنترل خودتون در بیارین؟ اصلا خود شما چقدر دوست دارین در حیطه کنترل طرف مقابلتون باشین؟ تا حالا با واژه سلطه‌جویی و سلطه‌خواهی در زندگی مشترک مواجه شدین؟ لطفاً کنار ما باشین. اگر کسی هستین که تا حالا احساس کردین واقعاً مورد سلطه‌گری طرف مقابلتون قرار گرفتین، اگر خودتون آدم زورگو و سلطه‌گری هستین، لطفاً در دایره قرار بگیرید تا ببینیم که کدام روش برای بهزیستن درسته. خانم دکتر میترا نیک آمال، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خوش اومدین.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. خانم دکتر نیک آمال، اگه بخوام خیلی صریح صحبت بکنیم و بیرو در وایسی، کمتر کسی پیدا میشه که نخواد فرمون زندگی دستش باشه و نخواد که روی طرف مقابل یا زندگیش کنترل و تسلطی رو داشته باشه. بعضی این رو به سلطه‌گری و سلطه‌خواهی تبدیل میکنن. همینطوره؟
ببینید، سلطه‌گری یا سلطه‌جویی یا به نوعی کنترلگری خاصیت هر انسان هستش. یعنی تمام ما هر کدوممون تو زندگی خودمون، تو روابطمون، تو ارتباط با دیگران، این سلطه‌گری یا سلطه‌جویی یا به نوعی این کنترلگری رو داریم رو افراد. پس طبیعی هستش. زمانی میشه غیر طبیعی که بیش از اندازه باشه، بیش از اون حد واقعی باشه.
حدش رو چجوری ما میتونیم بفهمیم؟
ببینین، حدش زمانی که ما متوجه میشیم ارتباطمون با دیگران تحت تأثیر قرار گرفته. ببینین، وقتی ما کنترلگریمون بیش از اندازه باشه، سلطه‌جوییمون بیش از اندازه باشه، افراد از ما دوری میکنن. ارتباط ما با دیگران تحت تأثیر قرار میگیره. اصلا کجا؟ بذارید خیلی واضح صحبت کنم. خود ما هم از دست خودمون تقریبا خسته میشیم. یعنی فردی که کنترلگره دائم در فشار این هستش که کنترلگریش رو همه جا اعمال بکنه، بالاخص رو افرادی که بهش نزدیک هستن، باهاشون در ارتباطه، مثل همسرش، مثل فرزندانش، حالا اگه رئیس باشه مثل رئیس یه شرکت، از هیچی راضی نیستش، چون چیزایی که میخواد دقیقا تحت تسلط و سلطه اون نیستش. بعد همیشه ناراحته، همیشه نگرانه، ارتباطش با دیگران تحت تأثیر قرار میگیره و به نوعی دیگران هم ازش گریزونن، فرار میکنن، ارتباطشون و هم میریزه. شاید بگیم که خب حالا دیگران، دوستای ما، کارمندای ما، زیر دستای ما شاید به نوعی بذارن کنار، یا اینکه شما رو نتونن تحمل کنن و بذارن برن، ولی خانواده ما که نمیتونن، بچه من نمیتونه، همسر من نمیتونه، و به نوعی شما باید با خانوادت زندگی بکنی. خانواده‌ای که تحت سلطه‌گری باشه، خانواده‌ای که تحت کنترل باشه، مسلماً اون ارتباط به هم می‌ریزه و یه زندگی از هم دیگه پاشیده میشه.
حالا اینجوری بهتره که این بحث رو به طور کامل آغاز کنیم و بهش یه قوت و قدرتی بدیم که این سلطه‌گریه، سلطه‌جوییه، در واقع چیه واقعیتش؟ یعنی این که همیشه با عصبانیت و پرخاش همراهه، یا این که نه، نوع مختلف هم میتونه داشته باشه؟ چون همیشه یه آدم سلطه‌گر توی ذهن من یه آدم کاملا دیکتاتور و مستبده که میخواد حرف حرف خودش باشه، بد اخلاق، همیشه سگرماهاش تو همه و حرف حرف منه، ولا غیر، هیچ منطقی هم نداره. اینجوریه؟
ببینید، قبل از اینکه من جواب سوال شما رو بگم، اول بیام ببینیم که این سلطه‌جویی یعنی چی. وقتی من سلطه‌جویی میکنم یعنی دارم چی کار میکنم؟ سلطه‌جویی یک نوع روش حیله‌گریه برای ما. تو این روش حیله‌گری، حالا ما از هر طریقی میتونیم حیلمون رو انجام بدیم، یا میتونیم به قول شما رفتار دیکتاتوری داشته باشیم، یا میتونیم رفتار مهربونانه داشته باشیم.
مگه میشه با مهربونی سلطه‌گری کرد؟
خیلی راحت. ما اصلا میخوام تو این جلسه صحبت کنیم که افرادی که دیگران رو تحت کنترل خودشون قرار میدن و سعی میکنن که تمام روال زندگی تحت کنترل اونا باشه، از راه‌های مختلفی وارد میشن.
عجب، من فکر میکردم فقط تنها راهش اینه که آدم خیلی جدی، عصبانی و خودخواهی باشی. همین،
این یه دونه از مواردشه. عجب. بسیار زیاد ما موارد داریم.
خب اگر... پس با این ترفند و حیله ها آشنامون کنیم.
بله حتما، اگر اجازه میدیم بیا ببینیم که اصلا سلطه‌جوها، سلطه‌گرا یا افراد کنترلگر به چند دسته تقسیم میشن.
خیلی هم خوبه، پس مهربونا هم میتونن سلطه‌گر باشن.
کاملا.
خب ببینیم چه جوری.
البته خدمتتون عرض کنم، وقتی حرف از مهربونی میزنی، خود واژه مهربونی واژه قشنگیه.
بله.
ولی بعض وقتا شما بیش از اندازه اون مهربونی رو انجام میدین و این مهربونی بیش از اندازه باعث میشه که شما سعی کنی که از طریق مهربونی به اون چیزی که میخواییم برسین.
خیلی بس جالب شد. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر نیک آمال که در کنار ما هستین. شما هم لطفا کنار ما باشید. اگه مثل من متعجب شدین از این که سلطه‌گری ها فقط با دیکتاتوری و عصبانیت و استبداد نیست، روش‌های دیگری هم داره، میشه مهربونم بود و سلطه‌گر، لطفاً کنار ما باشید و در این دایره باقی بمونید. 3881 سامانه پیام کوتاهی است که در اختیار شماست. پنجشنبه خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. اینجا رادیو جوان و برنامه که دایره است درباره سلطه‌گری و کنترل طرف مقابل در یک زندگی مشترک و رابطه دو طرفه با خانم دکتر میترا نیکامال، استاد دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده داریم صحبت میکنیم و گفتگو. در بخش قبلی درباره سلطه‌گری و آدم‌های سلطه‌جو صحبت کردیم و یه نکته خیلی جالبی امروز خانم دکتر بیان کردند و اونم این که مبادا خیال کنید که آدم‌های سلطه‌گر و سلطه‌جو فقط آدم‌های مستبد و بد اخلاقی هستند که حرف باید حرف خودشون باشه. ابدا، خیلی موارد دیگه هم هست که میتونه جزء دسته سلطه‌گرها و سلطه‌جوها قرار بگیره و به قول خانم دکتر اینها حیله‌هایی است که باهاشون آشنا باشیم و بدونیمشون خیلی بهتر از اینه که در موردشون آگاهی نداشته باشیم. هرچند ما هدفمون استفاده از این حیله ها نیست، هدفمون شناخت این حیله ها در روابط مشترک و زندگی مشترک.
یکی از دوستانمون میگفت خب این یه ترفند خوب زندگیه، یکی از سیاست‌های خوب زندگیه.
بله.
که ما بتونیم این کنترلگری رو داشته باشیم که بتونیم به مقاصدمون برسیم، ولی بعضی وقتا این کنترلگری‌ها، این سلطه‌جویی‌ها باعث میشه که آدمای دور و بر ما از دست ما خسته بشن و ما وقتی که ما بعد از چند وقت از زندگیمون میگذره، نه بچه‌مون دوستمون داره، نه مادر پدرمون دوستمون دارن، نه همسرمون دوستمون داره.
آخه الان یه سوال برام پیش میاد، وقتی من با مهربونی یا به قول اون دوست شما استفاده از این سیاست بخوام این سلطه‌جویی رو داشته باشم، مگه آدم از مهربونی خسته میشه؟ چرا باید از دستم خسته بشم؟ من که با زبون خوش و با مهربونی دارم این ترفند رو به کار میبرم و به مقاصدم هم میرسم.
خب ببینید، وقتی شما شاید یه بار از من یه چیزی رو بخواین با مهربونی، خب من قطعا با مهربونی و خوشحالی سعی میکنم اون چیزی که شما میخواین رو انجام بدم، ولی مهربونی شما تکرار بیش از اندازه پیدا میکنه.
آها، میشه توقعی بیش از
و من احساس میکنم شما نوعی به عنوان یه فردی که دارین از مهربونیتون سوء استفاده میکنین که مقاصدتون عملی بکنیم. وگرنه خب مهربونی ما میتونیم انجام بدیم، ولی افراد دور و بر ما میفهمن که ما از مهربونی داریم استفاده میکنیم برای رسیدن به اون چیزایی که میخوام، برای کنترل کردن دیگران. و این کم کم افراد رو اذیت میکنه،
یعنی دستمون رو میشه یه جاهایی.
کاملا کاملا. ولی اجازه بدین شروع بکنیم، اجازه بدین بگیم افراد سلطه‌جو کیا هستن. یه عدهشون واقعا به اون معنی که شما گفتینه شخصیت های دیکتاتوری دارن، یعنی دوست دارن که هر چیزی که اونا میخوان به کرسی بشونن.
خب.
و هر چی که میخوان انجام بشه. میتونی شخصیت دیکتاتور مثل کی؟ مثل مامانی که خیلی زور میگه به بچهش. همینی که گفتم.
آها.
همین کار باید انجام بدی، این رشته رو باید بخونی، من اصلا غیر از این باشه قبول نمی کنم. یا همسری که به شوهرش یا برعکس به خانومش زور میگه، این چیزی که من میخوام باید تو انجام بدی. خیلی هاشون هم دلیل خیلی منطقی ندارن. شاید بعض وقت ما دلایل منطقی ببینید، افراد که دیکتاتور هستن یه جوری با افراد دیگه رفتار میکنن که شما هیچ کدومتون نمیفهمین. یعنی شما به عنوان یک انسان قدرت تشخیص ندارین، من تشخیص میدم که شما میتونین چه جوری باشین.
درسته.
برای همینه این تو ارتباط با دیگران تأثیر گذاره و شخصیت های دیکتاتور خودتون خوب میدونین شخصیت هایی هستن که همه دیگران ازشون دوری میکنن و اگرم بخوان اون چیزی که اون فرد دیکتاتور ازشون میخواد شاید ظاهرش بگن باشه، ولی یواشش میرن انجام میدن.
درسته، غالبا
ناراضی هن و کار خودشون انجام میدن. پس اینجاست که باید به شخصیت های دیکتاتور، به پدر مادر زورگو، به همسرای زورگو باید بگین که هر چقدر که شما دارین زور میگین اشتباه میکنین، چون طرف میره کار خودشون میکنه. زورگویی بدون دلیل و بدون منطق و اینکه به دیگران احترام نذاشتن، به شأن و شخصیت دیگران احترام نذاشتن. تو بچه ای، شاید بچهش یه دانشجوه، یه بچه دیپلمه است، یه بچه که تقریبا به سن بلوغ رسیده، خب اون قطعا میفهمه. ولی شما با دیکتاتوری رفتار کردنت داری به دیگران میگی شماها نمیفهمین و این باعث میشه که فرد دلزده بشه، ناراحت بشه و ظاهرا مجبوره که قبول کنه، بعد از کار خودش رو انجام میده. پس عملا کنترلگری اینجا وجود نداره.
نداره، اگرم باشه ظاهریه.
دقیقا.
و خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. خب این دسته‌های دیکتاتور و زورگو هستن. بقیه شامل چه بخشایی میشن؟ یه عده هم که با مهربونی کار خودشونو پیش میبرن، ولی اونام کوتاه مدته.
یه عده هم که اصلا با مهربانی ان، افرادی که با مهربانی ان سعی میکنن مهربونی میکنن، از با لبخند با کلمات مهربانانه سعی میکنن که بخوان از افراد چیزی رو که باید انجام بدن. اینم که خدمتون گفتم، ولی بله. به هر حال افراد فکر میکنن که اینا داره بیشتر ازشون سوء استفاده میشه از طریق مهربونی. درسته. این مهربونی دیگه خیلی بیش از اندازه است، انقدر زیاده که نمیذاره من اصلا خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیری بکنم و فکر میکنم که خب این داره سر منو شیره میماله. آها. این داره منو گولم میزنه و یه جورایی وقتی ما میفهمیم یه نفر داره طرفنده مهربونی وارد میشه، بازم اونجا بهمون بر خوره. فکر میکنیم که بازم میدونی رفتار مهربانان بیش از اندازه، یه جوری که افراد فکر میکنن که خب بازم منو به عنوان انسان خوب در نظر نمیگیرن،
انگاری که من ابزاریم برای رسیدن اون به هدفش.
دقیقاً. و این بهترین ابزار استفاده از این ابزار مهربونی کردن هستش.
بله، که دیگه جای اعتراض زیادی هم نمیذاره برای شما.
دقیقاً.
برای که همه چند زرنگ هم بعضی از این ابزار استفاده میکنن.
شما فکر کنید خوبه؟
جلو شما میتونم بگم بعد روانشناسا از این ترفنده خوششون نمیاد، ولی باید قبول کنیم که بعضیمون از این ترفنده استفاده میکنیم
و خیلی وقتا افرادی سیاستهای درست دارن که به نظر دیگران هم احترام میذارن و بعضی وقتا اشتباهات خودشون رو میپذیرن و میپذیرن که طرف مقابل هم داره یه جاهایی درست میگه و یه جاهایی بهشون میگن که من از تو هم درس گرفتم.
چه جالب. این سیاست درستیه که توی زندگی مشترک باید یاد بگیریم.
گیله ها نشونی از ضعف ما هستش، یعنی ما چون نمیتونیم کنترلگری داشته باشیم دست به هیله های مختلف میزنیم تا به اون مقصدمون برسیم. پس فرد قوی، فردی که شخصیت خودشو میشناسه و افراد دیگر رو به عنوان یک انسان با خصوصیت های کاملا انسانی میشناسه، نیازی نیستش که از هیله و ترفند استفاده.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم دکتر نیک آمال که در کنار ما هستین. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست. نظر شما درباره سلطه جویی ها که به روش های مختلفی هم امروز گویا باید آشنا بشیم چیه؟ سلطه جویی از طریق زورگویی، سلطه جویی از طریق مهربانی و احتمالاً باز هم روش های دیگه وجود داره که از خانم دکتر نیک آمال خواهم پرسید. شما هم کنار ما باشید با ارسال پیام هاتون به 3881.
به نظر من آدم های سلطه‌گر کلن آدم هایی هستن که میخوان بگن که حرف خودمونه، در اصلا اینطوری من فکر میکنم درسته و حرف خودشونو به دیگران تحمیل کنن و خواسته خودشون به نظرشون مهمه و کلن به نظرم به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول اونی هستن که خب با خیلی صریح و با بیان خودشون به طرف میفهمونن که باید این کار انجام بدی و با تحکم و با سلطه و زور میخوان نظر خودشون به دیگران تحمیل کنن و حرف خودشون باشن. ولی گروه دوم به نظرم میتونن گروه دسته باشن که با رفتار خودشون در مدت زمان طولانی تری به مرور زمان با رفتارشون، کردارشون، نحوه برخوردشون، عکس‌العملشون به طرف میفهمونن که این مثلا خواسته من اینه و اونا رو مجبور میکنن که به خواستشون تم بدن. به نظرم یکی از آفت‌های زندگی مشترک اینه که میتونه کسی باشه که به همسرش چه مرد چه زن فرق نمی‌کنه، واقعا فقط زور بگیره. اگه من تو زندگی مثلا به طرف مقابل کاری که من میگم انجام بده، از اینکه من میپسندم رفتار کن، طرز فکر من بهتر از تو، مثلا که هر کسی برای خودش ایدئالایی داره و یه اعتقاداتی داره، این برای این آفت زندگی مشترک میتونه باشه. مثلا من اصلا درست نیست.
آدمای سلطه‌گر آدمایی هستن که میخوان حرف خودشونو به کرسی بشونن، نظرات خودشونو به طرف مقابل تحمیل کنن و زورگو هستن. در حقیقت خیلی نظر طرف مقابلشون نمیخوان میخوان ببینن. حالا توی زندگی مشترکم به نظرم طرفی که بیشتر نظر خودشو اعمال میکنه باعث میشه که طرف مقابل خیلی مطیع شه و در حقیقت نتونه حرف خودشو بزنه، نظر خودشو بگه. توی همچین زندگی اصولا حالا در دراز مدت زندگی به هم میخوره. اگر که فرزند داشته باشن، فرزنداشون خب محصول زندگی طلاق میشن و با مشکل روبرو میشن و اگر هم ادامه پیدا کنه اون زندگی، در حقیقت یکی از این طرفین به شدت آسیب میبینه و از یک زندگی نرم و عادی بهره‌ای نمیتونه ببره.
پنجشنبه‌تون بخیر باشه. اینجا رادیو جوان و دایره است. دایره ای که برای هر کدوم از شما یک صندلی رزرو کرده و رسما از شما دعوت میکنه که به این دایره بیایید و در مباحث ما شرکت بکنید. خانم دکتر میترا نیکامل، استاد دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده در کنار من در این دایره قرار گرفتن تا از بعد علمی و تجربی ما رو با مبحثی به اسم سلطه‌جویی و زورگویی هایی که در زندگی مشترک میتونه به ما تحمیل بشه آشنا کنن. من هم مثل بعضی از شماها خیال می کردم که سلطه‌جویی و زورگویی ها فقط از طریق دیکتاتور بودن، زور گفتن و استبداد صورت می گیره، قاطع بودن تو حرف و کلام و همین که من گفتم و بس. اما شنیدیم و متوجه شدیم که زورگویی و کنترل آدم های اطراف میتونه از طریق مهربونی هم باشه، یعنی ما از در و دروازه مهر و محبت وارد بشیم و طرف مقابل رو یه جورایی به قول عامیانه تو چنگمون قرار بدیم و کنترلش کنیم و نذاریم از اون آمال و اهداف ما دورتر بره، که البته خانم دکتر میترا نیک آمال این رو هم پسندیده نمیدونن و میگن که عمر این ترفند و حیله هم در زندگی مشترک کوتاهه. خب دکتر نیک آمال، چه حیله های دیگری هست که اونها هم مورد پسند علم روانشناسی نیست در زندگی مشترک؟
خب یه مورد دیگه، افراد قلدرن.
قلدر مگه با دیکتاتورها یکی نیستن؟
نه متفاوته.
نیستن؟
نه.
عجب. خب اینا دیگه کیان؟ چه دسته هایی داریم؟
بله، قلدورا برعکس دیکتاتورا یک راهی از دیکتاتورا دارن که اون چیزی که میخوان باید انجام بشه.
خوب.
ولی قلدورا تفاوتشون با دیکتاتورا اینه که بی احترامی میکنن، واکنش‌های بد نشون میدن.
آها.
زور میگن، دیگرانو مسخره میکنن. این بی احترامی و زورگیری و زورگویی و نمیدونم اظهار تنفر از دیگران که معذرت میخوام، دیگران رو یک مشت احمق میپندارن، میکنن که هیچ کس شعور نداره،
هیچ کی هیچی نمیفهمه،
و اینا رو و اینا رو بیان میکنن.
عجب.
و حتی با رفتارهای بد و کلمات مسخره آمیز اونها رو سعی میکنن تحت کنترل قرار بدن،
یعنی شریک زندگیشون یا طرف مقابلشون رو تحقیر میکنن با کلام و بیان و عمل.
خیلی زیاد. البته به شما بگم که توی ما توی کیسایم، تو مراجعین که داریم، این موارد خیلی زیاد دیده میشه.
قلدری بیشتر از دیکتاتوری و استبداده؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. البته چیزی که دارم خدمتون بگم این که فکر نکنه فقط روی عامل زیاده، نه، اصلا تو تمام مواردی که من میگم به یه نوعی زیاد هست.
عجب.
یعنی اینجوری نیست که فقط بگیم قلدرن همه. نه، خیلی دیکتاتورن، خیلی قلدر. اینا میخوام بگم تو زندگی ما آدما، تو هر کدوم از ما به نحوی توی اندازه‌ای وجود داره. افراد قلدر افرادی هستن که به زور، با بی احترامی، با رفتار، با واکنش‌های کلامی بد سعی میکنن که اون چیزایی که میخوان به کرسی بنشونن. خب مسلما این دیگه بدترین نوع کنترلگریه. میدونین افراد قلدر سعی میکنن که اعتماد به نفس افراد ازشون بگیرن.
چه بد.
من تو مراجعینم دارم خانمایی که این شخصیت رو دارن.
خانم قلدره؟
بله، آقایونی که این شخصیت رو دارن.
و همیشه تو زنم آقای قلدر بوده، خانم قلدر کمتر بوده.
هستن. که این شخصیت رو دارن. البته بعضی وقتا این قلدری خانومه وقتی که رو همسرش نمیتونه اعمال بشه رو بچهش اعمال میشه، یا برعکس هم همینجوره، اون چیزی که آقا میتونه رو خانومش داشته باشه رو بچهش اعمال بکنه. یعنی میخوام بگم که این قلدری بالاخره به یه جایی منعکس میشه، حالا دور و بریاشن، شاید مثلا یه آقای خیلی قوی باشه تو محیط کارش ولی تو زندگیش همسر قلدری داشته باشه، خانم قلدری داشته باشه و سعی میکنه که تمام اون فشارها رو روی افراد